بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رجوع و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در بحثی که ذیل آیات سوره نورانی نساء داشتیم و آیات دوم تا ششم در موردش گفتگو می شد، در ذیل آیه دوم مرحوم علامه چند بحث رو قرار دادند که یکی از اون بحث ها بحث زمان جاهلیتی بود که در این آیه با شرایط اونها جریان یتاما و یتیمان و روابط با یتیمان رو تبیین کردند. در این قسمت یکی از مباحث مهمی که شاید امروز هم خیلی به اون مبتلا هستیم که دعوت پیغمبر چگونه ظاهر شد، دعوتش رو چگونه آغاز کرد، چگونه پیگیری کرد، مراحل این دعوت چگونه بود، برخورد برای ریشه‌کن کردن فرهنگ جاهلیت، اعمال جاهلی چگونه بود. کار بسیار سختی بودش که امروز هم ما هنوز گرفتار این مسئله هستیم که فرهنگی که از سابق ریشه دار شده، شاخ و برگ زده، خودش رو تونسته تو تمام مراحل زندگی گسترده بکنه، چگونه می شود با او مقابله کرد، به خصوص با این نگاه که یه موقع هستش یک حاکمیت سیاسی میاد فقط تو نظام سیاسی با سابق تخالف دارد، یعنی حاکمیت میخواد بیاد کاری نداره به زندگی مردم، کاری نداره به تفکر مردم، کاری نداره به عمل مردم، میخواد مردم تابعش باشن فقط در نظام حاکمی. خب اونجا خیلی کار ساده تر است، مردم میتونن بر اعتقادات خودشون، اعمال خودشون باقی باشند، اما در نظام حاکمیتی هم که امور اجتماعی بیرونی است تابع قوانینی باشند که اون حاکمیت قرار میده. اما اگر چیزی دینی ادعاش این است که من تو همه اعمال این افراد دخیلم، کوچکترین عملی که درون خانه هم انجام میدن اختیارن من براش حکم دارم، اگر میخواد بخوابد و بیدار شود هم من براش حکم دارم، اگر میخواد تو خلوت باشد و جلوت من براش حکم دارم، میخواد تو روابط اجتماعی یا فردی باشد من براش حکم دارم، تو احکام خانوادگیش هم من حکم دارم، در احکام مالیش هم من حکم دارم، در احکام سیاسی و حاکمیتیش هم حکم دارم، تو هر جهتی از جهات وجودی یک فرد اگر دینی بخواد حکم داشته باشد این باید با مجموعه ای از احکام سابق و روابط سابق که همه زندگی یک فرد رو احاطه کرده مقابله بکند، اونها رو کنار بزند یا تبدیل بکند، در قبالش حکم جدیدی رو جایگزین بکند. خب چنین تغییری خیلی اگر کسی تصورش رو بکند تصور بسیار هولناکی است که چنین تغییری در زندگی بخواد انجام بشه، به خصوص اگر قرار باشه این تغییر بدون مسامحه، بدون مداهنه باشد. یه موقع میگه من حریف نمیشم، ولش کن، کاری ندارم، فقط اینو میتونم، بقیهش رو رها میکنم. اما یه موقع این است که میگه نه، من باید تو تمام این جهات تغییر رو انجام بدهم. این نگاه خیلی به اصطلاح کار رو عمیق، گسترده و پیچیده میکند. لذا پیغمبر اکرم چگونه توانست، اونم نه در یه جامعه ای که نزدیک باشد به این احکام، بگیم چند درجه تفاوت دارد، این چند درجه انحراف رو درست بکند، نه، در نقطه مقابل دعوت پیغمبر بود، جاهلیت کامل بود، باطل کامل بود، اون وقت بخواد حق جایگزین او بشود در تمام شؤون و ابعاد، اون هم در تمام در حقیقت زمینه ها بدون مداهنه، بدون مسامحه بخواد این کار انجام بشود، چه قدرتی میخواد، چه همتی میخواد از جانب اون کسی که این دعوت رو میخواد بکند، و چه قدرتی رو میخواد تا از جهت اجرایی بتواند این رو تثبیت بکند. تصویر مسئله رو با امروزی که ما بودیم باز در نظر بگیرید، هولناکی اون زمان به هولناکی انقلاب اسلامی حتی نبود، چون تو جریان انقلاب اسلامی با اینکه جاهلیتی حاکم بود، اما در این حال مردم مسلمان از به اصطلاح ریشه های اسلامی بهره مند بودند، گاهی در نظام فردیشون اون احکام رو حفظ کرده بودن، خوی و خلق و فرهنگ اسلامی زمینه‌هاش خیلی بود، در خیلی ها هم ریشه دوانده بود و وجود داشت. لذا جریان زمان پیغمبر فوق این بود، اونم اون عرب جاهلی که تخاطب باهاش، گفتگوی باهاش هم ساده نبود، یعنی مردمی نبودند که اهل گفتگو باشند، که بنشینن وقتی با واشون صحبت بشه راضی بشن و بپذیرن، نه، اونها یه جاهلیت جهلایی بود که اون جاهلیت رو برای خودشون افتخار میدیدند و حاضر نبودند دست بردارن. حالا ببینید چه کشیده پیغمبر که توانست تو یک برهه کوتاهی 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه که 23 سال این دوران بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طول کشید. اللهم صل. این خلاصه زحمت پیغمبر با این صلوات جزا داده نمیشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. پیغمبر چه کرد؟ روشش چه بود؟ آیا میشه این روش رو تحلیل کرد؟ بیان کرد؟ حالا نه به صورت گسترده که خودش کتابهایی رو میخواد تا جزئیات رو تحلیل، تجزیه و تحلیل کنن، اما به صورت کلانی که برای ما هم قابل چی باشد؟ امروز قابل اقتدا باشد. ببینیم چگونه میشود اگر با این جوامع روبرو شدیم، یا جامعه ای که در حدی از جاهلیت به سلام با جاهلیت عجین است بخوایم تغییر ایجاد کنیم چه باید بکنیم. این تحلیل رو مرحوم علامه در این چند و سه چهار صفحه که در اینجا هستن خیلی زیبا و خوب در حقیقت بیان کرده. بد نیست انشالله در این مسئله، چون مبتلا هستیم، انشالله بعد از این ما میخوایم انشالله پرچم توحید رو در همه کشورها برافراشته کنیم علاوه بر کشور خودمون. لذا باید آمادگی داشته باشیم با هر جاهلیتی که مواجه میشیم، نحوه مواجهمون در تبلیغ دین و جذب اونها و دعوت اونها به حق از طریقی که راهش رو پیغمبر فرموده ما هم یاد بگیریم، انشاءالله با همون طریق بتونیم گسترده بکنیم پرچم دین رو و توحید رو. ایشون میفرمایند که سعی میکنیم تندترم تطبیق بکنیم، ولی در این حال چون مطلب دقیق است نمیخوایم فقط هم از بیرون بگیم، تطبیقش مفید است. کیف زهرت دعوت الاسلامیه کان وضع المجتمع الانسانی یومئذ در عهد جاهلیت، ما سمعته، شنیدی که چه جور مردم رو به باطل آوردن، سلطه فساد و ظلم در اونها در جمیع شؤون حیاتشون بود، و دین توحید هم که دین حق است، یرید ان یؤمر الحق، میخواسته حق رو پیاده بکند، و یولیه علیهم، اونم تولیتا مطلقه، نه در گوشه ای بلکه در تمام زندگی اینها ولایت حق رو پیاده بکند، و یطهر قلوبهم من الواس الشرکه، و یزکی اما اعمالهم، که میخواد اینها رو از لوس شرک طاهر کند و اعمالشون رو تزکیه و پاک کند و مجتمعشون رو بعد از اون که فساد در اون ریش دوانده و شاخ و برگ زده و باطن و ظاهر اونها رو پوشانده، میخواد اینها رو تطهیر بکند. این مرتبه اول که وضع جاهلی رو که جلسه گذشته مفصل بیان کردن که تو تمام شؤون است پر کرده، و بل جمله یرید الله لیهدیهم الی الحق الصریح، خدا هم نمیخواد به حق مجامله ای، حق در حقیقت بل جمله فل جمله، نه، حق کامل حق صریح میخواد اینها رو برساند. و ما یرید لیجعل علیهم من حرج، از یه طرف هم دین الهی هیچگاه حرج رو جایز نمیداند. اینها وضعشون اونجاست، نقطه شروعشون، نقطه‌ای که الان درش قرار دارن در این وضع باطل. از این طرف پیغمبر میخواد اینها رو به حق صریح که اون نهایت مطلوبی است که برای اونها قرار داده شده برساند. از این وضع موجود تا رسیدن به اون وضع مطلوب حرج هم نباید باشد، یعنی به جوری زور بشود که اینها با حرج مجبور بشن، به طوری که توانشون هم نباشه اما خودشون رو به زور و جبر، به طوری که تمام طاقتشون رو بلکه فوق طاقتشون باشه، بخوایم اینها رو چکار بکنیم، بکشونیم. اینم نیست. ببینید تصویر رو قشنگ میکنه تا بدونیم حرکت چطور میخواد یه حرکت کمالی باشد. میفرماید که و ما یرید و لیجعل علیهم من حرج، ولکن یرید، و این آیه هم هست دیگه، تضمین آیه رو کرده در اینجا، ولکن یرید و لیطهرهم و لیتم نعمته علیهم، قصد خدا این است، اراده الهی این است که اینها رو تطهیر بکند و نعمتش رو بر اینها تمام کند. میخواد هدایتشون بکنه، نمیخواد بکششون، میخواد این، نمیخواد لهشون بکنه، میخواد اینها رو جذبشون بکند. فهل کان یجب ان یستمال منهم البعض، حالا اینجا این مطلب مطرح میشود، برای اینکه من اینها رو جذب بکنم در مقابل اینها نمیتونم در مقابل همشون یک جا بایستم، چه کنم؟ آیا با یه عدهشون مسامحه کنم؟ با اینها ساخت و پاخت کنم؟ با اینها بسازم، کوتاه بیام، اینها رو در مقابل بقیه به کار بگیرم؟ بعد از اینکه تونستم اون بقیه رو سرکوب کنم یا اونها رو تسلیم کنم، اون موقع سراغ اینها بیام که به کارشون گرفتم، اینها رو هم تسلیم کنم. میگه عادتاً سیاستمداران این کار رو میکنن، به طوری که برای حرکتشون، برای اینکه به مقصودشون برسن، حیله و مکر به کار میگیرن، به طوری که با یه دسته میسازن، قصدشون هم واقعا ساختن با اینها نبوده، از ابتدا خیانت جزء ذاتشون بوده، برای اینکه به مقصودشون برسن هدف وسیله رو توجیه میکند. چون هدفشون حاکمیت بود، اینها بر اینکه با عده‌ای بسازن ابتدا و بعد اونها رو به اصطلاح به خدمتشون برسن و تسویهشون بکنن، براشون عادیه که این کارو بکنن. اما دین حق چنین کاری رو نمیکند. چرا؟ میفرماید وسیله از جمله اهداف است. نمیشه از باطل استمداد کرد نتیجه حق باشد. اونها چون سیاستشون هم حاکمیتشون هم باطل بود، از وسیله باطل برای رسیدن به باطل استمداد کردن تو کارشونه، تو ذاتشونه. اما اگر ما نتیجش این است که حق صریح رو میخواییم بهش برسیم، نتیجه اون حق است، ولیده اون حق است که میخواد متولد بشود، نمیشه از مسیر باطل در به اصطلاح زایش حق استفاده کرد، ولیده حق رو بهش برسیم. بلکه اگر مسیر باطل باشد، حتما نتیجه هم تابعی از مسیر می شود. در اینجا اونا تابع مسیر بودن براشون مشکل نبود، چون هدف هم حق نبود. اما جایی که هدف حق باشد، نمیشه مسیر باطل باشد. خود این گفتنش ساده است، اما تو بالا و پایین کردن رسیدن به اون نتیجه، اگر ما یقین کنیم هدف به هیچ وجه وسیله رو توجیه نمی کند. اون وقت تو برنامه ریزی ها کاملا باید چی باشیم؟ کاملا باید رعایت حق رو حتی تو مسیر داشته باشیم. نمیشه دروغ گفت، نمیشه خیانت کرد، نمیشه با مردم درویی کرد. اگر درویی کردیم، خیانت کردیم، خلاف عهد کردیم، او نتیجه هم حتما چی هستش؟ باطل میشود. نمیشه بگیم ما با این راه حرکت میکنیم ولی نتیجه درست میشود. میگه اون نتیجه مادی بود که با این سازگار بود، اما نتیجه اگر میخواد حق باشد این گونه امکان پذیر نیست. ایشون میفرماید که بله، هازن نحوه، دیگه اون مقدمات گفته ایشون، هازن نحوه من السلوک الالقرز، که هدف وسیله رو توجیه بکنه، قل ما یتخلف عن الایصال الی المقاصد، معمولا به نتیجه میرسد از این راه کسانی که میروند حیله و مکر میکنند، ابتدا با عده‌ای میسازند، بعدن خلاص اونها رو هم سرکوب میکنند. اینها غالبا تو محاسبات عادی به نتیجه میرسند. فی ای باب جرا غیر انه لا یجری فی باب الحق الصریح، این تو باب حق سری امکان پذیر نیست. و هو الذی تأمه الدعوت الاسلامیه، دعوت اسلامی پیغمبر این رو قصد کرده بود. فإن الغایه ولیدت و مقدماتها و وسائلها، غایت چی هستش؟ فرزند مقدمات و وسائل است. اگر وسیله و اون به اصطلاح راه و مسیر باطل باشد، نتیجه می شود باطل. لذا نمی شود که مسیر غلط رو بریم بگیم می رسیم به نتیجه، اگر رسیدیم اونجا اون وقت حواسمون رو جمع میکنیم. میگه امکان پذیر نیست. فإن الغایه ولیدت و مقدماتها و وسائلها و کیف یمکن ان یلد الباطل حقا، اگر پدر و مادر این به اصطلاح نتیجه که مقدمات و وسائل هستن باطل باشن، از پدر و مادر باطل حق متولد نمی شود. کیف یمکن ان یلد الباطل حقا و ینتج السقیم صحیحا، نمیشه مریض و به اصطلاح اونی که بیمار است از او سالم و صحیح متولد بشود. ولید و مجموعتون مأخوذتون من اللذین یلدانه، این ولیده این دوست. و بغیت و سیاسه و هواها ان تبلغ السلطه و سیطره، سیاست سلطه و سیطره رو میخواد. و تهوز و سبقه و تصدره و تعینه و تمتو به ای نحوه، او میخواد پیروز باشد، او میخواد حاکمیت پیدا کند، او میخواد تصدر و ریاست پیدا کند. او و علاوه ای وصف من اوصاف الخیر و شر، مهم نیستش که راهش درست باشد یا غلط، وسیله حق باشد یا باطل، او میخواد تصدر پی سیاست پیدا کند. والحق والباطل، او علا ای وصف انطبق ولا حواله فی الحق، بلکه اصلا در سر اون هوای حق نیست و الا تصدر جزو مقاصدش نمیشد. کسی که میخواد ریاست پیدا کند خودپرستیش باعث شده، لذا حقی اصلا دنبالش نیست. لا حواله ها فی الحق، اصلا میلی به حق ندارد و الا به دنبال این ریاست بر نمی آمد. لکن دعوت الحق لا تبتغی الا لقرز الحق، اما دعوت حق فقط برای غرض حق در حقیقت تعبیه شده و چیده شده. ولو توسلت الیه به باطلن، اگر اون به اصطلاح دعوت حق برای اینکه به حق برسد به باطل چنگ بزند، لکان ذلک منها امضاء و انقاذا للباطل، اینجا چیکار کرده؟ باطل رو امضا کرده برای اینکه به کار بگیره تا به حق برسد. انفاذا للباطل، باطل رو نافذ کرده. فتسیر و دعوتا باطله لا دعوتا حقا، پس هدف وسیله رو در راه حق توجیه نمی کند. پیغمبر با اینم مواجه است. پس اون ابتدا که جاهلیت، اون مطلوب که حق صریح، مسیر هم باید هیچ باطلی آغشته بهش نشود. داره تصویر مسئله رو میکند. ببینید کاملا داره کاربردی به مسئله نگاه میکند، رو هوا نیست، رو صحنه و میدان است. و لهذه الحقیقه ظهورات بارزت فی سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی برای این حقیقتی که هدف وسیله رو توجیه نمی کند، مصادیق بسیار بارزی در زندگی پیغمبر وجود دارد و همچنین در سیره آل پیغمبر وجود دارد و بذالکه امره ربه، خدا هم بذالکه امره ربه، رب او هم که خداوند هم پیغمبر رو به همین امر کرده و نزل به القرآن فی مواطن، بلکه خود قرآن هم دائما بر همین مسئله نازل شده. شاهدش این است که در اون جاهایی که راودوه و فیها با او رفت آمد می کردن للمساهلت اول مداهنه، که اگر تو این مسئله یه خورده کوتاه بیای ما به تو می پیوندیم، اگر این حرفا رو مثلا اینجور نزنی ما به تو می پیوندیم. می تونست بگه که باشه، منم این حرفا رو در قچ کار میکنم، کمتر میزنم. اونها هم حاضر بودن با این جلو بیان، بعد که سلطه پیدا میکرد حرفاش هم میزد، میتونست این کار رو بکنه. اما از اول با اینکه ضعیف بود، با اینکه در مکه قدرتی نداشت، تحت ضعف ظاهری هم بود، اما پیشنهادهای اینها رو هیچ کدومش رو قبول نکرد، مداهنه نکرد، سستی نکرد. میفرماید که ولو فی مواطن راودوه و فیها، با او رفت آمد میکردن فیها للمساهلت اول مداهنه ولو یسیرا، ولو یه مقدار. اونا حاضر بودن بگن یه کم این عقب نشست، همین یه کم عقب نشستن باعث شد ما بیایم جلو. اونا هم دنبال یه توجیه برای کارشون بودن که بگن اگر ما هم قبول کردیم، چون یه خورده این اومد عقبتر، یه قدی عقب نشینی کرد، همینو بتونن سرمایه کنن برای اینکه ما اومدیم، کوتاه اومدن خودشون رو با این کوتاه اومدن پیغمبر توجیه بکنن. میگه حاضر نشد پیغمبر کوتاه بیاد که بگه ما جریانمون چی بشه، برد برد بشود. تو بردی که ما رو دیدی، ما هم بردیم گفتیم پیغمبر کوتاه اومده، یعنی هر دومون چی باشیم، سرفراز باشیم. هم ما سرفرازیم به عنوان مشرکین، هم تو سرفرازی به عنوان اسلام. میگه نمیشه آخه اینجوری که هم اسلام سرفراز باشد هم شرک سرفراز باشد. این دوتا نمیشه، سرفرازی یکی به قیمت سرفکندگی دیگری تمام خواهد شد. لذا میگه اینجا قال تعالی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اونها گفتن یه سال ما یه سال تو، یه مدت ما یه مدت تو، یه قدری ما یه قدری تو. قرآن جواب میده قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. این کوتاه آمدن پیغمبر در همین حد بود که هر کسی کار خودش. اونجا پیغمبر در موقع ضعف بود در مکه، با اینکه در موضع ضعف بود در مکه، این به اصطلاح استحکام و رسوخ رو داشت، یک ذره کوتاه نیامد از دینش که اونها میخواستن تا حتی قبول دین پیغمبر رو بکنن، کوتاه نیامد. تازه این تو مکه بود، جایی بود که اونها گفت شما دین خودتون من دین خودم، اما وقتی تازه به حاکمیت رسید همین مقدار هم راضی نمیشد که شما به دین خودتون من به دین خودم. معنی ندارد که شما به دین خودتون در جایی که یه عمل فردی در خانه‌تون باشد، کسی دیگری رو تحت تأثیر قرار ندید، اما اگر قرار باشه مردم رو به استضعاف بکشانید، من اونجا کوتاه نمیام، اونجا هم ساکت نمیشینم، اونجا هم باید اونا رو نجات بدم. که مستضعفین من به اصطلاح رجال و النساء و الولدان، وقتی که اونها ندا دارن که از دست ظالمین نجات پیدا کنن، پیغمبر خودش رو میرسان برای نجات اونها. تازه اینجا تو مکه است و این جریان مکیه که اینها اینقدر خلاصه هیچ کوتاه نیامد پیغمبر. بعد میفرماید در و قال تعالی و فیه لحن و تهدیده که ولولا ان ثبتناکه، اگر خدا تو رو تثبیت نمی کرد لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، که اگر ما پشتیبان تو نبودیم، تو رو تثبیت نمی کردیم، ممکن بود قلب تو مقداری درش میل به اینها پیدا شود. نه اینکه پیغمبر میل قلبی به اینها پیدا کند. معلومه این لولا ان ثبتناکه، این لولا ایست که قطعا محقق است. چرا؟ مثل اون جایی است که میفرماید لقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان رب، اگر یوسف برهان رب رو نمیدید ممکن بود اون هم میل پیدا کند، اما یوسف حقیقت وجودیش با برهان رب عجین بود. نه اینکه یه دفعه میل پیدا کرد، کمربندش رو باز کرد چنانچه بعضی دیگران نقل میکنن، بعد یک دفعه اون بت زلیخا رو دید که زلیخا روش رو پوشون، بعد از زلیخا یاد گرفت اگر زلیخا روی بتش رو میپوشونه من در محضر و منظر خدای سبحان هستم، اون موقع رعا برهان رب به شد. یاد دید که مثلا حضرت یعقوب رو وایساده جلوش داره تهدیدش میکنه رعا برهان رب به. اینها اون نکات ضعیفی است که با توحید انبیا سازگار نیست، بلکه اونجا دارد که اگر این حقیقت وجودی که پیغمبر یوسف صدیق با خدای سبحان داشت اگر نبود این رابطه، نه اینکه بعدن ایجاد شد، اگر نبود این رابطه لولا ان رعا برهان ربه، اگر نبود برهان رب که دائما با یوسف بود، نه بعدن ایجاد شد، لولا ان رعا یعنی اون حقیقت دائمی اگر از وجود پیغمبر صدیق جدا بود، طبیعت هر انسانی چی بود؟ این بود که ممکن بود طبیعت بدون اون کمال، بدون اون کمالم کمال عرضی نیست که گاهی باشد گاهی نباشد، اون کمال ذاتی انبیا که سبب عصمت اونها می شود. اینجام از همون سنخ است که اگر نبود لولا ان ثبتناکه، نه اینکه پیغمبر در دلش میل ایجاد شد بعد خدا غیرتی شد، نعوذ بالله اینجور بگیم، که بعد دید پیغمبرش داره تو دلش میل به اینها پیدا می کند، خدا تثبیتش کرد نکنه این کارو بکنی، بعد اونجا نه لولا ان ثبتناکه یعنی خدا دائما تو رو تثبیت میکند به لحاظ اون حقیقت نبوت و ایمان و روح قدسی و روح ایمانی که در وجود تو هست، این تثبت دائمی است. این اگر نبود این که تو واجد این اصلا نبودی، البته به عنوان بشر عادی فقط حتی ایمان نداشتی، اون موقع میل طبیعی بود که لولا ان ثبتناکه لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا، طبیعی هر وجودی است که میل در وجودش هر چند کم ایجاد بشود که حرف اونها رو گوش بکند، به میل اونها رفتار بکند. پس اینو مراقب باشیم، نگیم یه موقع پیغمبر تو دلش اومد که با اینها مصالحه کند، دست از حق قدری حتی کم بردارد، بعد خدا یه دفعه تشر زد بهش، خدا او رو در حقیقت چیکار کرد؟ او رو در حقیقت از این کار باز داشت. نه، اصلا این راه ندارد توی مؤمن حقیقی، این راه ندارد، چه برسه به این که چی باشد؟ پیغمبر اکرم باشد. ما توی به اصطلاح الان مقام معظم رهبری رو نمی بینیم یه ذره اینجور توش به اصطلاح که ترکن و الیهم شیئا قلیلا، که اینها شاگرد مکتب پیغمبر و ائمه محسوب میشن، چه برسه به خود پیغمبر اکرم که مبدا این حقیقت است. ذره ای تو مسئله شک و شبهه براتون تزلزل ایجاد نشود که راه بسته بود، اما داره فرض مسئله رو میکند که اگر نبود این رابطه پیغمبر، این روح ایمانی و روح قدسی که در وجود مبارک پیغمبر بود، اگر نبود لولا، لولای امتناعی است، لولا ان ثبتناکه، اگر نبود این، البته ممکن بود تو میل پیدا بکنی، میل قلیلی به سوی اونها. بله، بله بله ببینید تعبیر ببینید اینجا لقد کت ترکنو الیهم ترکنو الیهم یعنی میل. ببینید یه موقع هستش انسان خلاف میلش مجبور می شود یه جایی چکار بکند؟ خلاف میلش کوتا بیاد تا در حقیقت مثلا چکار بکند؟ لشکر رو نجات بدهد. یه عقب نشینی تاکتیکی مثلا جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته و مثلا عبدالله ابن رواحه و زید ابن مثلا یه عقب نشینی تاکتیکی که بتونن لشکر رو نجات بدن. اما یه موقع هستش که شما میگید میل پیدا میکند، یعنی دلش میخواد یه قدری از این رو تا همین میل قلیل هم تا به نگاه این که رشد ایجاد بشود میگه این میل غلط هست، اما خلاف میل من شکست خوردم، مجبورم عقب نشینی بکنم، مجبورم در اینجا صلح. ابی نداره که خب این شکست خورده آدم اونجا در حقیقت چی شده؟ عقب نشینی که جزء در حقیقت مسائلی است که اگر ولی در حقیقت تشخیص بدهد در جای ما نمیگیم عقب نشینی نداریم، ما نمیگیم نرمش قهرمانانه، نه نرمش ذلیلانه، نرمش قهرمانانه یعنی آمدن عقب برای به اصطلاح حمله بالاتر، این که عیبی نداره. اما میل پیدا بشود برای اینکه رشد بکنیم با اینها خلاصه بسازیم برای اینکه رشد بکنیم. این لقد که ترکنو الیهم، ترکنو الیهم یعنی به سوی اینها میل پیدا کردن، این میل کاملا باطل است. از اون طرفم دسیسه و مکرم غلط است، یعنی نمیخوایم هم خدعه بکنیم اگر یه جایی کوتا اومدیم، قشنگ آشکار و واضح اگر عقب نشینی هم میکنیم عقب نشینی اونم میفهمد برای این است که ما تجدید قوا کنیم. وقتی که مثلا حزب الله الان صلح امضا میکند خب معلومه توانش یه قدری فشار آمده بهش، معلومه که مایل به صلح هست تا بازسازی بکنه خودش رو. این عقب نشینی تاکتیکی و قبول مصالحه از سوی برای حزب الله بود، از سوی برای دشمن بود. طرفین در حقیقت هر دو احتیاج به تجدید قوا داشتن و ضروری هم بود برای هر دو، هر دو کوتا آمدن. اما لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا نیست، او میدانه که هر لحظه این آماده است برای اینکه حمله بکنه به او، داره خودش هم بازسازی میکنه برای حمله، لذا این معلومه دیگه. اینا که اشکالی ندارد که پس اگر امام مثلا رحمت الله علیه در قطعنامه 598 پذیرفت و عنوانم کرد که این جام زهر است که من می نوشم، خب شرایط به گونه ای بود که دشمن با یه تهاجم ویژه ای که حتی تهدید به جریان به سلاح اتمی کرده بودن، شیمیاییشو زده بودن و با اتمی هم تهدید کرده بودن، به نحوی در اختیارش هم تا حدودی قرار داده بودن و این تهدید رو میخواستن عملیاتی هم بکنن، همه هم پشتیبانش بودن، خب گاهی لازم میشه انسان تو اونجا چکار بکنه؟ یه قدری از اون مقصد اولیش کوتاه بیاد، اما نه به قصدی که ترکنو الیهم شیئا قلیلا، درسته؟ از باب حفظ در حقیقت امت، البته اینجا هست در هر صورتی که جنگ رو ادامه نمیدیم به صورتی که همه به شهادت برسن، که ممکنه جایی هم این لازم باشد، اما در اون جایی که قوا تحلیل رفته و امکان جنگ دیگه امکان ندارد مگر اینکه همه از دست، خب اونجا معلومه فرمانده تشخیص میده، بارها هم شده عقب نشینی محقق شده، تو جنگ های پیغمبر هم بوده، اما بازسازی نیرو دوباره حمله مجدد برخورد مجدد اینا درست هم هست، همیشه بوده. لذا اگر صلح حدیبیه است که اونجا پیروزی بود، دشمن عقب نشینی کرد، تا به حال دشمن مقابله جدی داشت، ما دفاع می کردیم، بعد از اون مصالحه تساوی شد، یعنی که از حالا به بعد از مرحله دفاعی ما به مرحله تساوی مقابل کشیده شد. یعنی گفت من حمله نمی کنم، من تعرض نمی کنم، که اصلا قبول این از جانب مشرکین و تمام دشمنان اسلام یه فتح بزرگی برای اسلام بود که اسلام رو به عنوان یک توان و قوه قدر به رسمیت شناختن، اومدن با هم مصالحه کرد. ببینید این مصالحه رو تو اون فرض ببینید، نه تو فرض قدرت اسلام، تو فرضی که اسلام در حال دفاع بوده همیشه و اونها تهاجم میکردن. حالا اونهایی که اصلا اینو به رسمیت نمیشناختن و دائما هم در صده از بین بردنش بودن، به این نتیجه رسیدن که ما نمیتونیم تو رو بین ببریم، لذا مصالحه میکنیم. مصالحه مربوط دو طرفی است که با هم همدیگر رو به رسمیت میشناسن. وقتی که اسرائیل با حزب الله مصالحه میکند، یعنی من تو رو به رسمیت شناختم. با دولت لبنان مصالحه نکردن اصلش رو، اصلش باید حزب الله موافقت میکرد، با حزب الله مصالحه کردن، یعنی من تو رو به رسمیت میشناسم به عنوان طرف درگیر خودم. یا اگر با غزه دارن مذاکره میکنن با هم، یعنی من تو رو به عنوان طرف درگیر خودم به رسمیت میشناسم. این برای اونها که خودشون رو ارتش مثلا چهارم یا پنجم جهان میدونن، در قبال یک گروه خیلی سرفکندگیه، درسته؟ پس این مصالحه پیروزی محسوب میشود، نه شکست باشد. معلومه کاملا. اون کیدی که در رابطه با مسئله اون قرار دادن اون به اصطلاح پیمان در خلاصه اون بار و محمل برادر بود، او کیدی نبود که کید در، یعنی از سنخ آشکار کردن کید در حقیقت چی بود؟ خود برادرها بود که تا وقتی که این پیش آمد اونجا در حقیقت این سرق فقط سرق اخون لهو من قبل، این رو میخواست آشکار بکند که اینها گفتن اگر این امروز سرقت کرده بنیامین، برادرش هم چیکار کرده؟ سرقت کرده قبلا. همین مثلا که بعدن برای اینها صرف کرد که اونجا یوسف سلام الله علیه که تعبیر آیه الان تو ذهنم نیست، که انگار دندانها رو بر هم فشرد، خیلی براش سخت شد که یه همچین در حقیقت چیزی رو اینها با اینکه میدانن دروغ است دارن نسبت میدن که بله بله فأثر رها یوسف لنفسه، درسته؟ که این در حقیقت در درونش خیلی فشار اومد بهش که اینها رو برای تنبه اونها این کارو کرد. اما اینها نه فقط اونجا متنبه نشدن، بلکه چی بود؟ بلکه اینها در حقیقت بر این دوباره اصرار داشتن، لذا یوسف براش خیلی سنگین بود که اینها در حقیقت هنوز بر اون عقیده باطلشون هستن. اگر تو این مرتبه اینها منتقل می شدن، خب یه مرتبه ای از انتقال بود. اگر ادامه پیدا کرد تا اون جایی که در محضر یوسف رسیدن و فهمیدن که این یوسف است، یه مرتبه دیگری بود. یعنی کید جزایی است به عنوانی که مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، که مکر اینها در مکر خدا جزای مکر اونها بود. یا اگر می‌فرماید که ان تسخر فقد، چی آیه شریفه، اگر اینها مسخره میکنند تو هم روزی خواهد رسید که جزای اینها رو خواهی داد با این نگاه. اگر امروز به تو میخندند تو هم روز، اینا داریم اینا رو که اینا چی میشود؟ ابتدایی نیست که اجازه داشته باشه، اما به لحاظ مکر اونها برای هدایتگری اون هم برای روشن شدن اونم جزایی، اونم جزایی برای مدل مکر اونها تا آشکار بشود برای هدایتشون، و الا برای دعوت به حق هیچگاه مکر و کید و اینها در نگاه الهی نیست. بله خب بعد میفرماید که و قال تعالی دنبالش و ما کنت متخذ المضلین عضدا، هیچگاه پیغمبر اکرم از گمراهان برای بازوان کمکی خودش استفاده نخواهد کرد، یعنی نمیاد از یک سری اهل زلالت استفاده بکند برای اینکه دین خودش رو گسترش بدهد. نه، و ما کنت و ما کنتو متخذ المذلین از ادا، من اینجوری نیستم که از اهل زلالت برای گسترش دین استفاده بکنم. و یا میفرماید و قال تعالی و هو مثل وسیع المعنا، یه مثال در حقیقت وسیعی است که میفرماید ول بلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. خیلی زیباست که هدف وسیله رو توجیه نمی کند، همین باب است که بلد طیب یخرجو، بلد طیب مسیر است، راه است، یخرجو نباته به اذن ربهی یعنی طیبا، اما والذی خبثه اونی که در حقیقت درختی که خبیث است، مدینه‌ای که خبیث است، بلدی که خبیث است، لا یخرجو الا نکدا، نتیجهش هم میشه چی؟ از درخت بد ثمره نامناسب محقق میشود. نمیشه درخت غیر طیب باشد ثمره طیب باشد. بله، ما داریم که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، که میفرمایند گاهی فرزند صالحی است که از پدر و مادر کافری متولد می شود، داریم این رو، اما این به لحاظ این است که ریشه تیب در وجود این که فطرت است موجود است، ریشه تیب که فطرت است در این از بین نرفت، و الا اگر پدر و مادر فقط اون به عنوان معد در تحقق و تولد این نبودن، بلکه علت تامه تولد این بودن، امکان نداشت که از میت حی به دنیا بیاید. این میت عرضی است در وجود این، و این باعث می شود همین طرف دیگش هم که یخرج المیت من الحی، پدر و مادر صالحن اما فرزند ناصالح به دنیا میاد، چون اختیار این باقی است و پدر و مادر نقششون نقش چیه؟ نقش اعدادی و کمک است، نه علت تامه، بلکه علت معده هستند. لذا علت تامه اگر بودن امکان نداشت که علت تامه به اصطلاح میت ازش چی به دنیا بیاد؟ حی به دنیا بیاید. اینم خلاصه دفع دخلی که یه موقع. و اذا کان الحق لا یمازج الباطل، اگر حق هیچ مزجی با باطل ندارد و لا یلتئم به، هیچ الفتی با باطل ندارد، نسبتی با باطل ندارد، فقد امره الله سبحانه حینما اعباه ثقلت دعوته، وقتی که اون ثقل دعوت بر دوش پیغمبر آمد که میخواد حالا دعوت کند به یه حق اینجوری، در قبال اون اعتقاد و اخلاق و رفتار باطل اونا، اونم تو تمام صحنه زندگی اونا چی کار بکند؟ از باطلم که نمیتونه کمک بگیره، بگه حالا یه قسمتیشو کاری ندارم فعلا، یه ذره یه ذره، میگه نه اینم نمیخواد، میگه چی کار بکند؟ میگه پس حالا باید تو نگاه در طریق دعوت پیغمبر ببینیم چه کرده. میفرماید که اینجا هینما اعباه و ثقلت دعوه به رفق و تدرج، میخواد حرج هم نشود، با ملایمت و تدریجی این حرکت صورت بگیرد، فی امرها به نظره، این تدریج رو در سه چیز در نظر گرفت، یکی الی نفس دعوه، اون خود دعوتی رو که دارد انجام میدهد، معارف و حقایق، خود دعوت به سوی خدا و توحید، الی نفس دعوه والمدعو مردم، والمدعو الی دین خدا، میگه به نفس دعوت، خود در حقیقت مدعوی که مردمن، والمدعو الی که دین خداست، من ثلاث جهات رفق و تدریج رو به کار گرفت. یعنی چی؟ میگه تو نظام نفس دعوت الاولا، من جهت مشتمل علیه الدین من المعارف الحقه والقوانین المشرعه التي من شأنها اصلاح شؤون المجتمع الانسانی، و از سوی دیگری قطع پخش کردن، جا انداختن دعوت حق، از سوی دیگری قطع منابع الفساد، فان من الصعب المستصعب، صعب مستصعب است، صعب یعنی در حقیقت سخت، مستصعب یعنی انقدر سخت است نزدیکش هم نمیتونی بشی، یعنی اینقدر سخته که نزدیکش اونو تصورش هم میکنه میبینه نمیتونه انجام بده. من از صعب المستصعب تبدیل و عقاید الناس ولا سیما اذا کانت ناشبتن، این عقاید ناشبه ریشه دوانده باشد، فی الاخلاق و الاعمال، در خلقیات جامعه و اعمال جامعه ریشه دوانده باشد، و قد استقرت علیها العادات، عادات هم ببینید یه موقع از یه فعلی از یه کسی سر میزند، یه موقع این فعل طبع ثانیش میشود، که میگن که چی هستش العادات، چی هستش طبع ثانوی انسان است. طبع یعنی به راحتی از انسان مطابق طبیعتش شکل میگیرد. غذا خوردن طبیعت انسان است که گرسنگیشو تبدیل به سیری بکند، کسی نمیخواد یادش بده، طبیعت انسان است. میگه بعضی از افعال در اثر ریشه دار شدن، در اثر طولانی مدت، سالهای طولانی، اصلا عادت میشن. این عادات طبیعت میشن، این عادت میشن و عادت هم خودش طبیعت ثانوی است. یعنی از یه فعل عبور میکند، تبدیل به عادت میشود، عادت هم طبیعت ثانوی است. یعنی دیگه اصلا تغییر برای این امکان پذیر نمیبینه که تغییر اصلا شدنیه، چون طبیعتشه. میگه طبیعت هم به هم خوردنی نیست. میگه بخصوص اونجایی که استقرت علیها العادات، اینها برای اینها نمیگه ملکه، چون ملکه توی به اصطلاح فضائل اخلاقیات، عادات توی افعال به کار برده میشود. و استقرت علیها العادات و دارت علیها القرون، قرنهای متمادی این داشتن اینو داشتن، لذا هر چی نگاه میکنن به قبل میبینن اینا بوده، میشه طبیعت براشون. و سارت علیها الاسلاف، اسلاف اینها هم همین رو انجام میدادن. و نشأت علیها الاخلاف، پشت سریها هم فرزندان هم مطابق پدران این کار رو میکردن. و لا سیما اذا عمت کلمت الدین و دعوت دین جمیع شؤون حیات را و استوعبت جمیع حرکات انسانی و سکناتش رو در ظاهر و باطن، یعنی هم اعمال رو، اخلاق رو، عقاید رو، اون هم تو تمام جهات شامل بشود، اونم فی جمیع ازمنتها و لجمیع اشخاصها و افرادها مجتمعاتها من غیر استثناء کما انه شأن اسلام، فان ذلک مما یدهش الفکره تصوره او هو محال عادی. تو نگاه اولی چنین تغییری محال عادی است که بخواد محقق بشود. لذا میگه با این نگاه چجوری این ایجاد کرد؟ صعوبت هذا الامر و مشقته فی الاعمال از ید منها. از اینجا شروع میکنه به این که روش پیغمبر چگونه بود و تحلیل این مسئله. انشاءالله بعد از این در جلسه آینده این رو بیان میکنیم که کاملا کاربردی میشه مسئله. ببینیم ما باید چه کار بکنیم، از کجا شروع کنیم، نگاهمون در ترویج دین، گسترش دین، در تربیت فرزندان، در نگاه اجتماعی چگونه باشد، خودمون و دیگران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.